ایستادند، یکی از دغدغه‌های اصلی نهادها و سازمان‌های کمک رسان بین‌المللی است. این بار ولایت غور را مثال بیاوریم که در هفته اخیر بیشترین تلفات را متحمل شده است. تنها در ولایت غور خبرگزاری باختر گزارش داد که 70 تن جان خود را از دست دادند. تصاویری که به ما رسیده نشان می‌دهد که مردم با دشواری فراوان در ولسوالی مرغاب ولایت غور کمک‌های اولیه را برای نیازمندان انتقال می‌دهند.
بعد از وقوع سیلاب‌های دو هفته گذشته یا سه هفته گذشته، متأسفانه هنوز کمک چشمگیر در ولسوالی مرغاب صورت نگرفته. توسط نهادهای غیر دولتی یک اندازه کمک های از طریق هوا توسط حکومت صورت گرفته که فقط برای یک چند روز، دو روز، سه روز تنها نان انتقال داده که اصلا بسنده نیست، جوابگوی نیازمندی های مردم نمی باشه. سیلاب های اخیر در ولسوالی مرغاب به حد ویرانگر و مدهش بود که حدود 500 خانه کاملا نیست و نابود شد. حدود 2000 خانه تقریبا به طور قسمی خانه‌هایشان ویران شد. هزارها هکتار زمین زیر سیلاب گردید و همچنان میلیون‌ها درخت مثمر و غیر مثمر در ولسوالی مرغاب از بین رفت توسط سیلاب‌ها. بیشترین خسارات در ولسوالی مرغاب انسداد رود دریای مرغاب انجام داد که از چندین قسمت در چندین نقطه دره مرغاب توسط سیلاب رودها بند شد و آب عقب برگشت. خانه هایی که در پشت سر جاهای انسداد شده بود کاملا زیر آب شد. سه بازار در ولسوالی مرغاب متاسفانه آسیب زیاد دیدند. بازار مرکز ولسوالی، بازار جنداق و بازار منطقه اسپرف.
بارندگی های اخیر فقط به جان و مال مردم آسیب نرسانده، بلکه آثار تاریخی افغانستان را نیز با تهدید مواجه کرده است. سیلاب‌ها در افغانستان منار ارزشمند جام در غور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و به گفته اهالی ولایت غور اگر اقدام فوری برای حفظ منار جام صورت نگیرد، خطر فروپاشی این منار وجود دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 62 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت آن در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هند بلندترین مناره خشتی جهان است. در هفته‌ای که گذشت، افراد مسلح ناشناس چند تن را در مرکز ولایت بامیان مورد حمله قرار دادند. وزارت داخلی حکومت طالبان شام روز جمعه گفت که در نتیجه تیراندازی در ولایت بامیان 3 شهروند خارجی و 1 افغان کشته شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که در این رویداد 4 شهروند خارجی و 3 شهروند افغانستان زخمی شدند. با گفته منابع در ولایت بامیان، این گردشگران در منطقه سربازار هدف حمله قرار گرفتند. بعدن گزارش شد که شهروندان کشته شده خارجی اتباع اسپانیا بودند و وزیر خارجه اسپانیا این خبر را تایید کرد. مقامات رسمی اسپانیا و کاتالان در مقر شاروالی بارسلونا به احترام قربانیان یک دقیقه سکوت کردند. این خبر واکنش‌های زیادی به همراه داشت. توماس فست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، با خانواده‌های غیرنظامیان افغان و قربانیان خارجی این حمله ابراز همدردی کرد و افزود که خشونت راه حل نیست. کارن دیکر، شارژ دفیر سفارت آمریکا برای افغانستان، نیز در صفحه اکس این حمله را ناجوانمردانه خواند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. اتحادیه اروپا نیز در اعلامیه این حمله را به شدت محکوم کرد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرا و دولت اسلامی موسوم به داعش دو روز بعد ناوقت یکشنبه ادعا کرد که افراد این گروه با تفنگ بر روی سیاحان و همراهان آنان آتش گشودند. حکومت طالبان هرچند ادعا میکنه که امنیت سیاحان را تامین کرده، اما حمله خونین اخیر در بامیان نگرانی ها را یک بار دیگر افزایش داده و صنعت روبرشت سیاحت در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است.
البته این حادثه اخیر تاثیرات منفی خود بالای شهروندان خارجی داره، چون اینا بیشتر مواظب به امنیت خود میباشند وقتی که به کشور را سفر میکنند. نه افغانستان قبلا، مثل قبلا هم ذکر کردم، مشکلات امنیتی خود داشته که باعث ورشکست شدن سنت سیاحت در افغانستان شده بوده، و فعلا هم که یک دیدگاه وجود داشت که البته شهروندان خارجی به افغانستان میتونن با آزادی سفر بکنن بدون کدام مشکلات، آزادانه میتونن به شهرها و ولایت ها اینا سفر داشته باشن. طبعا این حادثات آل یک تاثیر منفی بگذاره روی این سنت سیاحت و کسایی که اگر تصمیم داشتن که به افغانستان سفر بکنن شاید به او آزادی که قبلا فکر میکردن، البته شهروندهای خارجی نتونن به افغانستان سفر بکنن. شاید اگر این حادثات ادامه پیدا بکنه و شهروندهای خارجی بیشتر قربانی بتن یا متضرر شون یا که مورد حمله قرار بگیرن، این سنت باز دوباره و مثل گذشته خراب بکنه. و اگر این حادثات یک حادثه باشه و اینا دیگه تکرار نشه، شاید دوباره مردم و شهروندهای خارجی بخواهن به افغانستان سفر بکنن. ما در چند بیرون از افغانستان که زندگی میکنیم، زیادتر مردم بیرون از افغانستان یا خصوصا استرالیایی ها بسیار علاقمند هستند که به افغانستان مسافرت بکنن، افغانستان رو ببینن. افغانستان یک کشور خیلی طبیعی زیبا است و از فرهنگ و از طبیعت زیبای افغانستان خیلی خوششان میاد. میخوان که اون نقطه از جهان هم اینا در گردشگری، در لیست گردشگری خود دارن که یک بار ببینن.
در خبر دیگر هفته گذشته، سازمان ملل حق رأی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به گونه موقت تعلیق کرد. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته که افغانستان در پرداخت حق العضویت سالانه خود به این سازمان کوتاهی کرده است. این خبر از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته است که طبق ماده 19 منشور این سازمان، هر کشور عضو که برای 2 سال یا بیشتر از آن در پرداخت حق عضویتش کوتاهی کرده باشد، از حق دادن رأی در مجمع این سازمان محروم می شود. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق عضویتش برای سالهای 2022 و 2023 به این سازمان بدهکار است. پیش از این، حق عضویت سالانه ملل متحد توسط وزارت خارجه افغانستان پرداخت می شد. همینطور پیش از این، ملل متحد از پذیرش سهیل شاهین، نماینده معرفی شده حکومت طالبان، برای نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان خودداری کرده بود.
به هیچ عنوان محرومیت افغانستان از حق رأی در سازمان ملل کمک نمی کنه به افغانستان. در کنار از این که عدم پرداخت حق العضویت افغانستان به سازمان ملل به عنوان یکی از معضل شمرده می شه، به تعلیق انداختن حق رأی افغانستان هم یکی از معضلات دیگه است، مخصوصا در شرایطی که نه تنها افغانستان باید نظر خود از آدرس مردمش به جهان در مسائل عمومی جهانی که به اساس واقعا ارزشمند هست ارائه بده، بلکه خود افغانستان هم من حیث یک اجندای مهم باید در سازمان ملل متحد مطرح باشه. هرچند راهکارهای زیادی وجود داره که برای پرداختن حق العضویت افغانستان نه تنها به سازمان ملل بلکه به دیگر سازمان‌های بین‌المللی که افغانستان جز شست و به او الحاق نموده، جز الزامات حکومت هست. فراموش نکنیم سرمایه افغانستان که امروز در بیرون از افغانستان و در بانکای سوئیس واگذار شده به یک گروهی که به اصطلاح اونا وارسی کنن، اونا میتونن حداقل از او و از مفاد از او پول به ضرورت افغانستان که به اساس حق العضویتش است به سازمان‌های بین‌المللی پرداخت کنم. بدون شک که بحث لابی همچنانی که در هر کشور وجود داره، در سازمان ملل هم وجود داره. در صورت که افغانستان یک کشور بدون حق رأی باشه، در حقیقت به عنوان یک کشور به شمار نمیره که دیگر کشورها بخواهد در نوع تعامل با نماینده افغانستان در سازمان ملل باشه. و باور من متاسفانه اشتباه و خودخواهی های سیاسی رو ما مخصوصا وزیر از وقت وزارت خارجه هم قطارانشان معاونین رئیس جمهور و رئیس جمهور باید شد که حتی ما نتانیم در بیرون از افغانستان هم از دایی مردم افغانستان نمایندگی کنیم و یا هم به مسئولیت های بین المللی خود بپردازیم. من فکر میکنم که هرگاه ایره سازمان ملل من حیث یک مقدمه برای از دست دادن کرسی افغانستان و اونهایی که نماینده مردم هستند بپردازه، من امکان از ایره زیادتر متصور میبینم که متاسفانه چوکیای ما در سازمان های بین المللی و نماینده های گروه طالبان سپرده شد و ای واگذاری هم در نفس خودش و هم ای حرکت میتونه صدمه بزرگ را برای پروسه های دادخواهی در افغانستان وارد کنه. همچنان که شما میفهمین دشوار است بر افغانستان تا دوباره جایگاه خود در استیج بین المللی حفظ کنه، از دست دادن این چوکی هم میتونه آسیب جدی را بر موقف افغانستان در بین جامعه ملل وارد کنه.
در هفته گذشته خطوط هوایی ترکیه یا ترکش ایرلاینز پس از نزدیک به 3 سال تأخیر به روز سه‌شنبه 21 می پروازهایش را به کابل اثر گرفت. ترکش ایرلاینز در وبسایت خود نوشته است که هر هفته 4 پرواز بین کابل و استانبول انجام خواهد شد. در همین حال شماری از مردم از آغاز دوباره پروازهای ترکش ایرلاینز به افغانستان ابراز خرسندی کردند و خواستار ارائه تسهیلات در زمینه صدور ویزای ترکیه به افغان‌ها هستند. این در حالی است که پس از سقوط کابل و دست طالبان و در جریان عملیات تخلیه نیروهای بین المللی و افغانهایی که در معرض خطر و امکان نیروهای خارجی بودند، تمام سیستم میدان هوایی کابل و شمول سیستم رادار آن آسیب دید و هیچگونه اطمینانی در مورد امنیت حریم هوایی افغانستان وجود نداشت و به همین دلیل پروازهای بین المللی از جمله ترکش ایرلاینز متوقف شد. شرکت فلای دبی اولین شرکت هوایی بین المللی بود که پروازهایش به کابل را در نوامبر 2023 آغاز کرد. اما بر اساس آخرین معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان که به تاریخ 21 می در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنها منتشر شد، آمده است که در حال حاضر از میدان هوایی کشور در 24 ساعت 20 تا 30 پرواز بین المللی صورت می گیرد.
ترکیش ایرلاین شرکت دولتی است نه خصوصی. ربط بیشتر داره با مسائل سیاسی و علاقمندی سیاسی که حکومت ترکیه در داخل افغانستان داره. اما طور که شما در جریان هستین، برای باز کردن فعالیت های میدان هوایی کابل اولین بار ترکیه پیش قدم شدن تا بازسازی کنه و همیشه هم در دوران طالبان آمدن سفارت ترکیه در افغانستان فعال بودند و سفارت افغانستان هم به طالبان در ترکیه تحویل دادند. بیشتر علاقمندی سیاسی دولت را نشان میده در داخل افغانستان و این ارتباط میگیره با چون یک شرکت دولتی است. چی منافع برای افغانستان و مردم داره؟ این منافعش اول همیست که برای طالبان و حاکمیت در افغانستان منافعش است که یک اطمینان نسبی ایجاد میکنه. در فضایی که هیچ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل افغانستان صورت نمیگیره و دولت ها حاضر نیستن که طالبان به رسمیت بشناسه، آمدن ترکیش ایرلاین یک نوع اعتماد ایجاد میکنه که جهان آیسته آیسته امارات متحده عربی آمدن، امکان داره که یک سیگنال باشه که دولت های ارتباطش بیشتر کنه و به داخل افغانستان.
در خبرهای خارج از افغانستان، خبری که در هفته گذشته دنیا را تکان داد کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر بود. بعد از ظهر روز یکشنبه یکی از 3 هلیکوپتر کاروان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در منطقه جلفا در آذربایجان شرقی در شمال ایران دچار سانحه شد که بعد از ساعات تایید شد که هلیکوپتر رئیس جمهور ایران سقوط کرده است. آقای رئیسی برای افتتاح بند مشترک قزقلسی با جمهوری آذربایجان بر روی دریای مرزی ارس با استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، محمد علی آل هاشم امام جمعه شهر تبریز، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراه کادر پرواز و سرتیم حفاظت و یکی از محافظان دیگر سرنشینان این هلیکوپتر بودند. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپتر به تهران رسید و روز پنجشنبه در مشهد دفن شد.
مراسم جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپترش به تهران رسید. طرفداران رژیم ایران پیش از تهران پیکر رئیسی را به شهر تبریز بردند. ابراهیم رئیسی هرچند در ایران طرفداران خود را دارد، اما شمار دیگری در این کشور مرگ او را جشن گرفتند. رئیسی در سال 2022 هنگامی که نیروهای نظامی ایران تظاهرات گسترده مردم را به طور خشونتبار سرکوب کردند، رئیس جمهور ایران بود. تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی در سراسر ایران برا افتاد. مهسای 22 ساله به دلیل آنچه مقام‌های ایرانی بد حجابی خواندند دستگیر شد و سپس در قید نیروهای امنیتی جان داد. رئیسی بیشتر از 3 دهه قبل از آن که رئیس جمهور شود در سال 1988 عضو کمیته‌ای بود که دستور اعدام‌های گسترده را صادر می‌کرد، کمیته معروف به کمیته مرگ.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
11 عضو خانواده عصمت وطن پرست توسط رژیم ایران اعدام شدند، به شمول 2 دختر و 3 برادرش.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستی که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادره که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
خانم وطن پرست اکنون در سویدن زندگی میکند.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمون آزاد میشه. باری دیگه منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم، مال خودمه.
شمار کسانی که توسط رژیم ایران در سال 1988 اعدام شدند به طور دقیق معلوم نیست، اما سازمان عفو بین الملل تخمین میکند که شمار اعدام شده ها حداقل به 5000 نفر میرسد.
در مراسم خاکسپاری رئیسی مقام های طالبان نیز حضور داشتند. در صحبت با عمر شریفی از او در مورد ارتباط رئیسی و تاثیرگذاریش روی طالبان و افغانستان پرسیدم.
رژیم ایران و رژیم طالبان شباهت‌های به خود دارن، هر دویشان که بستاب یارا با هم دگان نقاط با هم پیوند میده که هر دویشان بسازده غربی عمل میکنه، هر دویشان مخالف دموکراسی هستن، ولی در کل ای که دولت ایران پیش از رئیسی و بعد از رئیسی کدام تغییر کلان در دید خود یا کار کرده خود که طالبان داشته باشد ندارن. فقط چیزی را که به نظر من فکر میکنم که رابطه ایران با طالبان ادامه پیدا میکنه، به خاطر که هر دو رژیم، هم رژیم ایران و هم رژیم طالبانی، هر دوشان بسیار مشروعیت ضعیف داخلی دارن و یگانه رایی که یا میتونن بسلاب امو عالم تمام کار و فوکس از هم سرمی مسئله است که بقای خود رژیم به هر حالت تضمین کنن و یگانه رای در که میتونه بقای رژیم در حالت که مشروعیت داخلی بسیار ضعیف باشه ایست که امو خود گسترش بتن، رابطه یک بیو رابطه خود که دیگه نگاه کنن و مثل که ایرانی ها به طور مثال که گروپ های مختلف اسلامگرا در خاورمیانه میکار میکنن، طالبا که دو گروپ های تروریستی اسلامگرا در منطقه و پاکستان آسیا میانه و یا همکاری دارن یا رژیم های هستن که مشروعیت داخلی بسیار ضعیف ترن و پیوند که دیگه گسترش فعالیت هایشون همکاری هایشون و که دیگه یا دقیق داشتن یک رابطه کجدار مریض فکر کنم که جز بسیار واضح و اصلی سیاست ها اجاز میکنم تغییر دارم پیشبینی نمی کنم که در رفتار ایران یا دولت ایران رژیم جمهوری اسلامی ایران که رژیم اماراتی طالبان باشد به بعد از مرگ رئیسی.
نروژ، ایرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می‌شناسند.
Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine.
یوناس گوهرچوری صدراعظم نروژ میگوید که کشورش فلسطین را پس از 28 ماه مه به عنوان یک دولت به رسمیت خواهد شناخت. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، صدراعظم نروژ روز چهارشنبه 22 ماه مه گفت که صلح بدون به رسمیت شناختن فلسطین در شرق میانه تضمین شدنی نیست.
So this is both to say that we will recognize Palestine as a state which has been long in the making and that the moment is right, but that the context in which we do that is support for this regional comprehensive peace vision. This is something a country does once. It's a card that you can play once. And we have for years been pondering on what is the right moment. We always wanted to establish a Palestinian state. That's why we for more than three decades have been leading and still chairs this donor committee for Palestine. But we used to think that recognition would come at the end of the process. Now we have realized that recognition should come as an impetus, as a strengthening of a process.
پیش از این ایرلند هم اعلام کرده بود که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسد و تأکید کرده است که کشورهای دیگر هم از ایرلند پیروی خواهند کرد. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخت و در واکنش وزیر خارجه اسرائیل سفیران اسرائیل را از نروژ، ایرلند و اسپانیا فراخواند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که برخی از کشورهای اروپایی هم از چند هفته گذشته گفتند که قصد دارند تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. بحث به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت در حال مطرح شده که جنگ بین نظامیان اسرائیلی و گروه تندرو حماس از هفت ماه به این طرف ادامه دارد.
با وجود تلاش‌های چندین کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، شاید موانع بزرگ و پیچیده که بتواند آرزوی داشتن یک کشور مستقل را تحقق کند صدر را قرار دارد، اما باید بر آن غلبه کرد. اعلامیه اخیری که کشورهای چون ایرلند، اسپانیا و نروژ مبنی بر رسمیت شناختن موجودیت یک کشور فلسطینی نشاندند یک تغییر مثبت است، اما این تغییر نمیتواند به تنهایی موانع موجود را از بین ببرد. در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد و خشونت ها در منطقه به شدت افزایش یافته است، آیا چشمانداز دستیابی فلسطینی ها به یک کشور مستقل به نظر می رسد یا خیر؟ سوال است که پاسخ آن دشوار است. این اعلامیه فشار بیشتر باید بر سایر کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد کند تا تصمیم مشابه اتخاذ کنند و از خودمختاری فلسطینی ها حمایت بکنند و همچنان با کشور اسرائیل همچنان. در عین حال این تصمیمات همچنان می تواند باعث افزایش تنش ها در منطقه و واکنش های مختلف از سوی کشورهای مخالف شود.
و در یک اقدام بی سابقه، سارنوار محکمه جزایی بین المللی خواهان دستگیری صدر اعظم اسرائیل و برخی از رهبران حماس شد. کریم خان، سارنوار محکمه جزایی بین المللی، روز دوشنبه 31 ثور گفت که برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و سه رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی خواستار صدور احکام دستگیری شده است. کریم خان بعد از بیش از هفت ماه جنگ در نوار غزه در بیانیه‌ای گفت که علاوه بر صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل، برای یحیی ابراهیم سنار، یکی از رهبران حماس، محمد المصری، قمندان شاخه نظامی و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی اون گروه، درخواست حکم دستگیری کرده است. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی بیش از این اتهامات مرتبط به ارتکاب جنایات جنگی را رد کردند. و حالا در پایان این برنامه از شما سوالی دارم. آیا هنوز ساعت به دست می کنید؟ مدت هاست که تلفن های همراه جای ساعت های دستی را گرفته و شمار زیادی از مردان ساعت را در تلفن خود می بینند و فکر می کنند نیازی به ساعت دستی نیست. البته تعداد هم هستند که هنوز ساعت می پوشند.
چی مدت است که ساعت نمی پوشین؟ به خاطر اینم می پرسم که با روی کار آمدن موبایل ها استفاده از ساعت دستی خیلی کم شده. موبایل ها در کنار ای که امکانات برقرار کردن تماس و زنگ را فراهم می کنه، ساعت های خودکار هم داره. حالا با کمرنگ شدن استفاده از ساعت های دستی، بازار ساعت سازا و ساعت فروش ها رنگ باخته.
شیشه می بردیم ساعت های معلومه، 2-3 ساعت می شه، همین روز بزرگ می چرانیم. کلای معلوم که موبایل داره، ساعت داره، قطعش تمام چیز داره، دیده می تانه، دیگه ساعت دقیقش نیست.
انسان ها همیشه حساب زمان را نگاه کردن، به شیوه های مختلف، گاهی با استفاده از نور آفتاب، گاهی هم با استفاده از آب و حتی ریگ. با ساعت ریگی شاید تعداد آشنا باشیم. ساعت دستی از اختراعات قرن 15 است و با مرور زمان تغییرات زیادی در آن وارد شده، هم به لحاظ تنوع ظاهری و هم به لحاظ استفاده از تکنولوژی پیشرفته. حالا شما بگوین که از کدام ساعت استفاده میکنین؟ ساعت دستی یا ساعت موبایل؟
منتظر پاسخ شما در کامنت ها هستم. تشکر از همراهیتان. هفته آینده من سعدیه تجلی باز هم با برنامه روز هفتم با شما خواهم بود. وقت بخیر.
تو چون تازگی بهار.